شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
هفته شب در ایران است و شما همراه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خیلی خوش اومدید برای شمایی که در ایران هستید و انتخاب اولتون رادیو فرداست برای شنیدن لحظات میشه گفت پایانی چهارشنبه 27 فروردین 1404 رو داریم طی می‌کنید. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود و با هم تجربه خواهیم کرد نگاه تحلیلگران و گزارشگران رادیو فردا به مهمترین رویدادهای روز رو. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها با بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پیش از سفر به تهران برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی گفت تهران فاصله چندانی با داشتن بمب اتمی ندارد. آقای گروسی در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند با تاکید بر اینکه ایران تا رسیدن به بمب هنوز راه دارد، اما اضافه کرد آنها از آن دور نیستند، باید این را بپذیریم. او در این گفتگو خواستار نقش‌آفرینی آژانس در گفتگوهای اخیر ایران و آمریکا با میانجیگری عمان شد و تأکید کرد که بدون مشارکت آژانس هیچ توافقی درباره برنامه هسته‌ای ایران معنا نخواهد داشت و به گفته آقای گروسی صرفاً تکه‌ای کاغذ خواهد بود. رافائل گروسی بعد از ظهر امروز چهارشنبه وارد ایران شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید اصل موضوع غنی‌سازی جمهوری اسلامی قابل مذاکره نیست.
غنی‌سازی ایران یک امر واقعی پذیرفته شده و حقیقی هست و ما در برای اعتمادسازی نسبت به نگرانی های احتمالی آمادگی داریم، ولی اصل موضوع غنی‌سازی قابل مذاکره نیست.
آقای عراقچی این گفته را در واکنش به اظهار نظرهای مختلف مقام‌های آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای ایران بیان کرد. او به خبرنگاران گفت مواضع واقعی سر میز مذاکره مشخص می‌شود. استیو ویتکاف مذاکره کننده ارشد آمریکا دوشنبه شب در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز از نیاز ایران به غنی‌سازی در سطح 3.67% سخن گفت، اما روز سه‌شنبه حساب رسمی دفتر او اشاره کرد که درخواست آمریکا توقف کامل غنی‌سازی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در هفته‌های اخیر گفته است چیز زیادی از ایران نمی‌خواهد و تنها هدف او دست نیافتن تهران به سلاح اتمی است. در همین حال آقای عراقچی امروز چهارشنبه گفت هدف از سفرش به مسکو رساندن پیام مکتوب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. این سفر یک روز پیش از برگزاری دور دوم مذاکرات با آمریکا انجام می‌شود. همزمان با این اظهارات آقای عراقچی مجلس اعلای پارلمان روسیه پیمان همکاری استراتژیک با ایران را تایید کرد. این پیمان متمرکز بر همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های نظامی، انرژی، مالی و صنعتی است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه صدور حکم اعدام برای امیر حسین مقصودلو ملقب به امیر تتلو را تایید کرد و گفت این موضوع در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. به گفته اصغر جهانگیر این حکم با استناد به دو ماده قانون مجازات اسلامی در زمینه سب النبی و توهین به دو رهبر جمهوری اسلامی صادر شده است. بنابر اعلام قوه قضاییه این خواننده که از ترکیه به ایران دیپورت شد هم اکنون در حال تحمل حبس است. امیر تتلو به اتهام تشویق به فساد و فحشا به تحمل 10 سال و به اتهام توهین به مقدسات به تحمل 5 سال زندان محکوم شده است. و یک هفته پس از درخواست دادستان آرژانتین برای صدور حکم بازداشت علی خامنه‌ای در ارتباط با پرونده آمیا، وزارت خارجه ایران از احضار کاردار آرژانتین خبر داد. وزارت خارجه ایران صبح چهارشنبه اعلام کرد که کاردار آرژانتین در تهران به این وزارتخانه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی به او ابلاغ شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی به زمان احضار سفیر آرژانتین اشاره نکرده است. چهارشنبه گذشته یک روزنامه آرژانتینی گزارش داد که سباستیان باسو دادستان این کشور از یک قاضی فدرال خواسته است تا حکم جلب ملی و بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی را به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان آمیا صادر کند. در جریان انفجار یک ون حامل مواد منفجره در 27 تیر 1375 در کنار ساختمان مرکز فعالیت‌های یهودیان در بوئنوس آیرس 85 نفر کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند. این انفجار به حزب الله و جمهوری اسلامی نسبت داده شده است.
بابک غفوری آذر تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. در ایستگاه 19 آخرین های گفتگوهای ایران و آمریکا رو پی میگیریم. تضاد در انتظارات مقام های آمریکایی از جمهوری اسلامی، بازخوانی صدور حکم اعدام برای امیر تتلو، اینکه یک وکیل در ایران به محرومیت دائم از وکالت محکوم شده، شغل وکالت در برایش صحبت خواهیم کرد. جایزه های عجیب و غریب برای قهرمانان در ایران رو به بحث میگذاریم و همچنین نگاهی خواهیم کرد به اثرات خوب پیاده روی. پس با ما بمونید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب اجازه بدید در ابتدای ایستگاه 19 یک نگاهی بکنیم بر آخرین خبرها و تحولات از گفتگوهای ایران و آمریکا. همونطوری که میدونید این گفتگوها دور اولش در مسقط روز شنبه انجام شد و قرار شنبه آینده این گفتگوها ادامه داشته باشه و در دیگر سو پیش از این که این گفتگوها رو ما در مسقط شاهد باشیم، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران سفری خواهد کرد به مسکو و پیام رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای رو در اونجا به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد داد. گلناز اسفندیاری و جزئیات بیشتر.
استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه که مسئولیت مذاکرات با ایران را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه گفت که ایران باید برنامه غنی‌سازی و تسلیحاتی خود را متوقف کند و از بین ببرد. آقای ویتکاف در پستی در شبکه اجتماعی ایکس افزود که برای جهان ضروری است تا توافقی سختگیرانه و منصفانه به دست آوریم تا به گفته او پایدار بماند. پست آقای ویتکاف در شبکه اجتماعی ایکس چند ساعت پس از آن منتشر شد که وی در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد ایران نیازی به غنی‌سازی بالاتر از 3.67% ندارد و افزود که محور توافق هسته‌ای با تهران راستی آزمایی سطح غنی‌سازی اورانیوم و همچنین راستی آزمایی درباره ابعاد هسته‌ای خواهد بود.
And then ultimately verification on weaponization. That includes missiles, the type of missiles that they have.
این گفته‌های آقای ویتکاف که قرار است روز شنبه در دور دیگری از مذاکرات با عباس عراقچی شرکت کند، به عنوان آمادگی دولت دونالد ترامپ برای ادامه غنی‌سازی محدود از سوی جمهوری اسلامی تعبیر شد. پیش از آغاز دور مقدماتی گفتگوها میان ایران و آمریکا در عمان، آقای ویتکاف به روزنامه وال استریت جورنال گفته بود که برنامه هسته‌ای ایران باید برچیده شود، اما وی افزود که احتمال مصالحه وجود دارد. روز چهارشنبه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهار نظرهای مقامات آمریکایی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت مواضع واقعی سر میز مذاکره مشخص می‌شود.
ما در این فاصله مواضع متناقض و متضاد دیده شدیم. آقای ویتکاف چند جور صحبت کرده، این در مواضع واقعی پشت میز مذاکره روشن میشه.
آقای عراقچی همچنین گفت که اصل موضوع غنی‌سازی جمهوری اسلامی قابل مذاکره نیست. بیش از آن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنش خود به گفتگوهای عمان میان ایران و آمریکا گفت که گام‌های اول در مسیر مذاکره خوب بود و افزود که خطوط قرمز برای دو طرف کاملا مشخص است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها تاکید کرده است که خط قرمز آمریکا تولید سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران است. آقای ترامپ همچنین گفته است که در صورت شکست مذاکرات ایران با اقدام نظامی مواجه خواهد شد. در ماه‌های گذشته تشدید فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران و غنی‌سازی 60 درصدی باعث نگرانی درباره احتمال تولید بمب هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی شده است. نهادهای اطلاعاتی آمریکا در گزارش سالانه خود که به تازگی منتشر شد اعلام کردند که ایران در حال تولید سلاح اتمی نیست و آقای خامنه‌ای هنوز دستور از سرگیری برنامه ساخت سلاح اتمی را که در سال 2003 تعلیق کرده بود صادر نکرده است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم شنیدیم. از دیگر سو واکنشی هم داشتیم از سمت سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که گفته مواضع متناقض آمریکایی‌ها نشان دهنده عدم جدیت و حسن نیت تلقی میشه. این آخرین اظهار نظر یک مقام رسمی درباره گفتگوهای ایران و آمریکاست. اما بپردازیم در همین ارتباط با توجه به اینکه به هر حال شاهد تضادهایی در انتظارات مقام‌های آمریکایی از جمهوری اسلامی هستیم، این تضادها دقیقاً چه معنایی رو میده و چه تأثیری رو میتونه به جا بگذاره. هانا کاویانی همکارم گفتگوی رو داشته با مارک فیتز پاتریک، دیپلمات پیشین آمریکایی و متخصص حوزه عدم اشاعه، که بشنویم.
من فکر میکنم اگر اظهارات ترامپ رو از نظر ظاهری در نظر بگیریم، تفاوتی با هدف اوباما برای متوقف کردن ایران از تولید سلاح هسته‌ای نداره و این هدف بسیار متفاوت از آن چیزی است که اسرائیل میخواد. اینکه برنامه هسته‌ای ایران اصلا وجود نداشته باشه، نظری که برخی در واشنگتن هم دارند. اما اگر ترامپ فقط خواهان نداشتن سلاح هسته‌ای است، پس مذاکره چندان سخت نیست، زیرا در واقع خود ایران هم میگوید که سلاح هسته‌ای نمیخواد. اما این واقعیت که ویتکاف به موشک‌ها اشاره کرد نشان میده که تیم ترامپ به دنبال چیزی بیش از آنچه در برجام به دست آمده است. در جریان مذاکرات برجام، ایالات متحده در ابتدا به دنبال محدود کردن موشک‌های ایران بود، اما زمانی که ایران اصرار به ترک مذاکره داشت و روسیه و چین از موضع ایران حمایت کردند، به سرعت از آن دست کشید. جای تعجب نیست که تیم ترامپ بخواد موشک‌ها رو دوباره روی میز بگذاره، اما به دلیل موضع ثابت ایران مبنی بر اینکه موشک‌ها از نظر دفاعی و بازدارندگی ضروری هستند، مذاکرات رو بسیار پیچیده‌تر کنه.
ایران میگه غنی‌سازیش غیر قابل مذاکره است و دیروز دفتر آقای ویتکاف اعلام کرده که هدف آمریکا غنی‌سازی صفره. آیا میتونیم وضعیتی رو تصور بکنیم که در طول مسیر این نه به غنی‌سازی تبدیل به نه به غنی‌سازی در سطوح بالا برای تولید سلاح بشه؟
بله، من فکر میکنم این دقیقا همون چیزی است که اگر مذاکرات موفقی انجام بشه، ترامپ باید موضع عدم غنی‌سازی را به موضع غنی‌سازی پایین‌تر تغییر بده و این همون چیزی است که در دولت اوباما هم اتفاق افتاد. مذاکرات تنها زمانی آغاز شد که اوباما موضع دولت قبلی جورج دبلیو بوش مبنی بر عدم غنی‌سازی را تغییر داد. زمانی که اوباما اجازه غنی‌سازی بسیار محدود رو داد، ایران آماده بود تا پای میز مذاکره بیاد و به طور جدی مذاکره کنه و من انتظار دارم این بار هم همین اتفاق بیفته. ایران قطعاً عدم غنی‌سازی رو نمیپذیره، اما مایله در مورد سطوح غنی‌سازی مذاکره کنه و بله، این مشابه مذاکرات تحت برجام خواهد بود.
و با توجه به تجربه شما در حوزه عدم اشاعه، میخوام بدونم وقتی به اون چه که در حال حاضر در حال رخ دادن است نگاه میکنید، آیا میتونیم بگیم که این یک مذاکره عدم اشاعه صرف یا چیزی فراتر از اون؟
اگر ایران واقعا اجازه سرمایه گذاری ایالات متحده رو بده، این احتمال وجود داره که از حوزه منع اشاعه فراتر بره و همچنین امکان این که ایالات متحده به شهروندان خودش اجازه بده در ایران سرمایه گذاری کنند و با ایران تجارت کنند. امتیازات فراتر از عدم اشاعه است، اما اساسا هدف همچنان عدم اشاعه است.
آقای فیتزپاتریک، در اینجا چه ریسک هایی برای تلاش دولت ترامپ برای دستیابی به این توافق میتونه وجود داشته باشه؟
من فکر میکنم خطرات از انواع مختلف وجود داره. یکی این که مهمترین شریک آمریکا از نتیجه‌ای که این مذاکرات میتونه داشته باشه راضی نیست، یعنی از حفظ قابلیت غنی‌سازی در ایران. این یک ریسکه و این یک خطره، چون اسرائیل توانایی و قصد احتمالی برای بمباران برنامه هسته‌ای ایران رو داره. اسرائیل احتمالاً به درخواست ایالات متحده از انجام این کار خودداری کرده، اما اگر اسرائیل و ایالات متحده بر سر این موضوع که آمریکا چقدر امتیاز میده اختلاف زیادی داشته باشند، میشه تصور کرد که اسرائیل امور رو به دست خود گرفته و تأسیسات را بمباران کنه و البته این به مذاکرات پایان میده. خطرات دیگه هم وجود داره که یکی از آنها جدول زمانی و ضرب العجل اکتبر در زمینه مکانیسم ماش است که میتونه نوعی اهرم فشار برای ایالات متحده باشه و از دیدگاه ایران طول کشیدن مذاکرات پس از اکتبر به طوری که این اهرم از بین بره مزیت خواهد داشت. بنابراین خطر طولانی شدن مذاکرات وجود داره.
مارک فیتز پاتریک دیپلمات پیشین آمریکایی و متخصص حوزه عدم اشاعه بود که با ما گفتگو می‌کرد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اصغر جهانگیر گفته که حکم اعدام برای امیر تتلو خواننده تایید شده. در همین ارتباط به تهران سری میزنیم و همراه میشیم با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران. آقای آقاسی بهتون سلام میکنم. نکته‌ای که در صحبت‌های آقای جهانگیر بود و شاید این پرسش رو به وجود بیاره که آیا ایشون به صورت کلی مسئله رو مطرح میکنه یا دلیل خاصی وجود داره، این هست که ایشون میگه که آقای تتلو با استناد به ماده 262 مجازات اسلامی و ماده 514 قانون مجازات اسلامی حکم اعدام براشون صادر شده، در صورتی که ماده 514 تا اونجایی که من میدونم، اگر اشتباه میکنم شما تصحیح کنید، شامل حکم اعدام نمیشه. اما چگونه اینها رو در کنار هم قرار داده و وضعیت این پرونده رو به طور کل شما چگونه میبینید؟
ممکنه که یک نفر مرتکب جرائم متعددی شده باشه و بنابراین دادگاه هم مکلفه که برای هر یک از جرائمی که مرتکب میشه متهم مجازات جداگانه‌ای تعیین کنه و البته طبق قانون مجازات اسلامی مجازات اشد، اونی که شدیدتر هست، اجرا خواهد شد. ایشون یکی سب نبی هست که مجازاتش اعدامه و یکی هم اهانت به رهبری، هم از پایه‌گذار جمهوری اسلامی و رهبر فعلی، اگر صورت بگیره که مجازاتش تا 2 سال حبس هست براش مجازات تعیین کردن و طبیعتاً هر دو مجازات که قابل جمع نیست. در مورد سب نبی، کسی که صریحاً دقت بفهم فحش داده باشه و نه توهین به در واقع ائمه اطهار و پیغمبر اکرم، مجازاتش اعدام خواهد بود. بنابراین من تصور نمی کنم که اشکالی در چنین حکم باشه. منظورم از نظر تعیین مجازات هست. در مورد روند رسیدگی و تحقیقات و سایر مسائل، من تا زمانی که پرونده را نخونده باشم نمیتونم اظهار نظر بکنم، اما صدور حکم به 2 مجازات مختلف کاملا قانونی هستش.
آقای آقاسی، در چنین مواردی وقتی چنین حکمی صادر میشه و با توجه به اتهامی که آقای تتلو رو حالا در برابرش قرار دادند، با توجه به اینکه شما اشاره کردید ما چیزی درباره این پرونده نمیدونیم، روند رسیدگی مشخص نیست و مشخصا فقط میشه در مورد شکل آنچه که گفته شده صحبت کرد، تا چند اندازه وکلا دستشون باز هست؟ تا چند اندازه اصلا دادگاه اجازه میده که چنین چیزی رو وکلا بتونن فعالیت کنن و به هر حال سیستم قضایی تا چه اندازه اجازه مانور دادن میده؟
ببینید، وکلا در پرونده هایی که مربوط به حقوق بشر هست و یا امنیتی مثل جاسوسی و از این قبیل امور، ممکنه که سختگیری هایی رو در مورد حضور و دفاع صریح وکلا داشته باشن با آزادانی، که البته اونا من نمیتونم این کار بکنم. خودم شخصا پرونده های متعددی در این زمینه داشتم که مانع آراده این نبوده، اما گاهی برخی از دادگاه ها یک مقدار سختگیری میکنن در تعیین وکیل انتخابی برای متهم، اما وقتی که وکیل انتخاب شد میتونه مدافعاتش رو اونچه که لازم هست در جریان و جلسه دادگاه مطرح بکنه و یا به صورت مکتوب تحت عنوان لایحه بنویسه و به دادگاه ارائه بکنه. و در مورد عذرخواهی میکنم، مسئله فعالیتش در دیوان کشور، در واقع وقتی که چنین احکامی صادر میشه وکیل هستش که میاد فرجام خواهی میکنه و در دیوان کشور اون چه که وکیل می نویسه می تونه مؤثر واقع بشه. دلیل بارزش هم اعاده دادرسی های متعددی هستش که ما شاهد پذیرشش هستیم، اخبارش هم شما مطرح می کنید، می بینیم مثلا اعدام رسیدگی مجدد میشه به دادگاه دیگری محول میشه، و البته بعضی مواقع هم هستش که مدافعان و یا اعتراض و فرجام‌خواهی وکیل مورد پذیرش قرار نمیگیره که علل مختلفی ممکنه داشته باشه و در رأی تایید میشه. بنابراین امکان مانور، یعنی در واقع اگر که من حقوقیش رو عرض بکنم، بیان مدافعات وکیل در دیوان کشور غالبا شنیده میشه و به ترتیب اثر داده خواهد شد. اما این دفاعیات میتونه موجب نقض دارنامه بشه مسئله دیگری است.
شما تا چند روز در ارتباط با این پرونده امیدوار هستید که این پرونده به هر حال متوقف بشه؟ چون این حکمی درباره یک خواننده یا یک هنرمند، حالا به هر ترتیبی بخوایم نگاه کنیم، یه مقدار حکم سنگینی هستش.
ببینید، من در فضای مجازی چون شخص رو که در واقع همه میشناسنش اما شاهد کاراش نبودم، در برخی موارد میشنیدم که واقعا سخنان نسنجیده‌ای درباره ائمه اطهار و پیغمبر اکرم مطرح می‌کرده که به هر حال بخش عظیمی از مردم که مسلمان هستن این براشون یک مقداری غیر قابل تحمل هست. در شرع و در قانون ما هم پیشبینی شده که اگر سخنی که معنی فحش میده، عرض کردم دوباره این رو من بیان می‌کنم و نه توهین کردم، اگر که فحش باشه این میگن سب به نبی، و کسی که ساب هست یعنی مرتکب این عمل شده مجازاتش اعدامه. ولی من بعضا دیدم کمتر سعی میکنم که چنین قانونی اجرا بشه، به خصوص که دیوان کشور نه اون شعبی که مخصوص رسیدگی به پرونده‌های امنیتی هست این پرونده رسیدگی میکنه.
سپاسگزارم محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، که با ما گفتگو میکردم و نگاهی داشتیم به صدور حکم اعدام برای امیر تتلو. اما در ادامه یک پرونده حقوق بشری دیگر رو هم مورد بررسی قرار بدیم. محمد نجفی، وکیل دادگستری که سالها در زندان بوده، حالا از اشتغال به حرفه وکالت هم محروم شده، و جزئیات بیشتر این پرونده رو فرشته قاضی برامون میگه.
از اعتراضات دی 1396 در ایران، نامش با زندان و محرومیت گره خورده و حالا محرومیت دائمی از اشتغال به وکالت. محمد نجفی، وکیل دادگستری که در چندین پرونده جداگانه با 14 اتهام به بیش از 21 سال زندان محکوم شده، به گفته وکیلش مصطفی نیلی، از سوی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به محرومیت دائم از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شده است. وکیلی که اولین بار در سال 1397 به دلیل پیگیری نحوه جانباختن یکی از معترضان در عراق بازداشت شد. معترضی به نام وحید حیدری که در جریان اعتراضات دیماه 1396 در عراق بازداشت شد و در کلانتری 12 آن شهر جانباخت. محمد نجفی فروردین 1398 از زندان آزاد شد، اما بعد از 4 روز بار دیگر بازداشت شد و این بازداشت تا امروز ادامه دارد. نسرین ستوده، حقوقدان و همکار محمد نجفی در تهران.
رویارویی نظام قضایی ایران به عنوان بخشی از حکومت که بارها قضات اون گفتن ما برای حفظ نظام هر کاری حاضریم بکنیم، با نهاد وکالت که برای استقلال خودش سالهاست داره مبارزه میکنه، ایستادگی به خرج داده، مقاومت به خرج داده و در برابر ناملایمات ایستادگی کرده، روز به روز این تقابل رویاروی تر میشه. ابطال پروانه همکار محترم آقای محمد نجفی چیزی نیست که یک شبه اتفاق افتاده باشه. این تهدید سالهاست بالای سر همه وکلای شرافتمندی که برای گسترش حقوق و آزادی‌های اجتماعی تلاش می‌کنند وجود دارد.
حکم محرومیت دائمی از وکالت برای محمد نجفی در حالی صادر شده که به گفته وکیلش دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکزی رأی به منع تعقیب آقای نجفی صادر کرده بود. نسرین ستوده:
در همین پرونده آقای نجفی کانون وکلا درست عمل کرده، مطابق قانون قرار موقوفی تعقیب صادر کرده بود. دادگاه انتظامی قضات که بخشی از قوه قضاییه هست پروانه همکار ما رو ابطال کرده. مرجع تجدید نظر از آراء دادگاه انتظامی وکلا دادگاه انتظامی قضات هست، اما خود دادگاه انتظامی قضات غالبا عمل کردش به شکلیه که بخشی از حکومت حساب میشه و ما بارها در دادگاه‌های سیاسی این جمله را از قضات رسیدگی کننده شنیده بودیم که ما برای حفظ نظام دست به هر کاری حاضریم بزنیم.
محمد نجفی که مدت‌ها در زندان عراق زندانی بود، حالا در زندان اوین به سر می‌برد. نزدیکانش می‌گویند هرچه برای پیگیری تجمیع پرونده‌های او مراجعه می‌کنند، دادگستری عراق به تهران حواله می‌دهد و در تهران گفته می‌شود که با آنها ارتباطی ندارد. دست کم 5 پرونده در طول دوران محکومیت و حضور محمد نجفی در زندان علیه او تشکیل شده است، با اتهاماتی چون توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و آنچه که کمک به دولت متقاسم از طریق مصاحبه با رادیو فردا، صدای آمریکا و بی بی سی فارسی عنوان شده است. این وکیل دادگستری به گفته نزدیکانش بیش از 2 سال است که از مرخصی هم محروم است. اما بعد از این همه مدت زندان و محرومیت، چرا حالا پروانه وکالت او ابطال شده است؟ نسرین ستوده میگوید که ایجاد ترس و پیامی است برای سایر وکلا که پرونده های حقوق بشری را قبول نکنند.
این پیام ها مانع کار اونها برای تحقق قانون، عدالت و آزادی نبوده. بعد از این هم نخواهد شد.
تاریخ آزادی محمد نجفی که به گفته نزدیکانش از بیماری‌های قلبی، فشار خون بالا و دیابت رنج می‌برد، به گفته وکیلش در سال 1412 است. یعنی دست کم 8 سال دیگر او باید در زندان بماند. در صورت تجمیع پرونده‌ها، ادامه نگهداری آقای نجفی در زندان بر اساس قوانین جمهوری اسلامی غیرقانونی است.
از فرشته قاضی شنیدید، اما یه مقدار فاصله بگیریم. میخواییم بریم سراغ یک موضوع دیگه. این روزها حتما شما هم دیدید که بعضی اوقات جوایز خیلی عجیب و غریبی به قهرمانهای ورزشی میدن، مثلا ست قوری، ست قابلمه، لاب دوشگ، انگار مثلا میخوان برن اینها به خواستگاری یا جهیزیه جمع کنن. به هر حال وضعیتی شده که بسیاری انتقادها رو برانگیخته. برخی هم میگن خب همینه، برحال میخوان به نوعی قدردانی کنن دیگه، یا به قول خودمون مثل قدیمی که میگفتیم اسب پیشکش و دندوناشو نمیشمارن. حالا ملینا خورشیدیان همکارم رفته سراغ همین اسب پیشکشی که دندوناشو نمیشمارن تا ببینیم که چه خواهد شد در ادامه.
امیر مهدی سعیدی نوا، قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان که نام ایران را در رقابت‌های جهانی بالا برد، از سوی مدیران آموزش و پرورش استان قم در کنار یک کارت هدیه 1,000,000 تومانی یک ست قابلمه دریافت کرد. حرکتی که نه تنها بازتابی منفی در رسانه‌ها و افکار عمومی داشت، بلکه عمق نادیده گرفتن شأن و کرامت ورزشکاران را بار دیگر به تصویر کشید. این اتفاق که بسیاری آن را توهین‌آمیز می‌دانند، اولین بار نیست که رخ می‌دهد. پیشتر شورای شهر و شهر داری محمد شهر کرج به سارا عبدالملکی، نایب قهرمان پاراقایقرانی آسیا، به جای یک تقدیر شایسته یک ست قوری و کتری اهدا کردند. زمانی که عبدالملکی از این هدیه نارضایتی خود را اعلام کرد، مسئولان به او گفتند که اگر از قوری و کتری خوشش نمی آید، می تواند آن را عوض کرده و مدل دیگری انتخاب کند. عبدالملکی در این باره گفته این موضوع تنها مختص به من نبوده است. وقتی که من این ماجرا را اطلاع رسانی کردم، سایر ورزشکاران هم گفتند که با آنها بشقاب یا لیوان دادند. در ادامه کیمیا زارعی، دارنده مدال برنز روینگ در مسابقات مسکو، یک ست چرم مردانه دریافت کرد. در هیچ یک از این موارد هیچ اقدام یا واکنش جدی از سوی نهادهای نظارتی صورت نگرفت و هنوز مشخص نیست که چه برخوردی با مدیران آموزش و پرورش قم خواهد شد، نهادی که مسئولیت مستقیم تربیت نسل آینده کشور را بر عهده دارد. در همین حال در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان، از ایالات متحده و استرالیا گرفته تا چین، ژاپن و کره جنوبی، ورزشکاران مدال‌آور حتی در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان با احترام واقعی، پاداش‌های شایسته و حمایت‌های مادی و معنوی بلند مدت مواجه می‌شوند. مثلا در چین دولت‌های محلی به قهرمانان ورزشی پاداش‌هایی تا 1,000,000 دلار و مزایای گسترده اعطا می‌کنند. در کره جنوبی قهرمانان بین‌المللی از خدمت سربازی معاف می‌شوند، امتیازی که در جامعه‌ای با فرهنگ انضباطی شدید بسیار ارزشمند است. در کنار اینها حتی در کشورهایی با منابع اقتصادی محدود نیز تلاش می‌شود با ارائه پاداش‌های متناسب و برنامه‌های حمایتی انگیزه ورزشکاران حفظ شود. در مقابل مواردی چون آنچه برای امیر مهدی سعیدی نوا رخ داد پرسش‌هایی را درباره نوع نگاه نهادهای مسئول به ورزشکاران و شیوه قدردانی از موفقیت‌های آنان مطرح کرده است، موضوعی که به نظر می‌رسد نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌ها و رویه‌های موجود در زمینه تجلیل از قهرمانان ورزشی باشد.
گزارش ملینا خورشیدیان ما رو میرسونه به لحظات پایانی ایستگاه 19 این چهارشنبه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. فراموش نکنید که شما میتونید از طریق واتساپ رادیو فردا اخبار ما رو دقیق و به موقع دریافت کنید. پس عضو این شبکه بشید. 00420725970330 شماره واتساپ ماست. من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم در ایستگاه 19 براتون شب خوبی را آرزو می‌کنیم.